الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در کلمات مرحوم شیخ در اینجا وارد این روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام شدن، به مناسبت این که اصل در ملک لزومه. عرض کردم عده‌ای به این روایت تمسک کردن به خاطر اینکه اصل در عقود لزومه، و انصافا اصل در عقود این است که باید به لفظ باشه، و اگر به لفظ نباشه این به اصطلاح درست نیست. به هر حال وارد این بحث بشیم. مرحوم شیخ قدس الله نفسه این روایت رو برده. من دیروز نکته رو عرض کردم در کتاب تحریر المجله مرحوم کاشفالغطا تعبیر به نبوی متواتر کرده، بعضی از آنی که دور از آن اشکال فرمودن و درست هم هست. البته در کتاب کاشفالغطا دو مرتبه این قاعده رو آورده، اما در هر دو مرتبه تواتر ندارم. مرتبه اول یکی در جلد اول صفحه 18، یکی صفحه 36، لکن تعبیر کرده از سنت صحیحه. اون مطلبی رو که ما عرض کردیم، من عرض کردم خوشم نمیاد بگم تعبیر به اشکال بی ایشان، این که چی جوری نوشته بشه انصافش بله این است که تعبیر به سنت صحیحه باز هم خالی از نکته نیست. چون عرض کردم سنت صحیحه به اصطلاح شما سنت اهل بیته، حالا برفرضم روایت صحیح باشه، این به این معناست که مثلا روایتی که از امام صادق آمده این صحیحه، اما در اصطلاح اهل سنت سنت صحیحه روایتی که از پیغمبره، و چون این روایت از پیغمبر نقل نشده تعبیر به سنت صحیحه در اون کتاب خیلی روشن نیست، چون این کتاب با عنوان حاشیه بر فقه اهل سنت نوشته شده. عرض کردم ممکن است در یک کتاب شیعی این مشکل نداشته باشه، اما در کتابی که در اونجا نوشته میشه انصافا این خالی از اشکال نیست. به هر حال سنت صحیحه تعبیرش درست نیست. آیا روایت صحیحه است یا نه، این انشاءالله تحقیقش روشن میشه. مرحوم شیخ قدس الله نفسه روایات رو آورده، و همینطور که آیان فرمودن ما کلن اون چی که الان در کتب روایی داریم 4 تا حدیثه، حالا تعدد و وحدتش رو بعد بحث میکنیم. یکیش در باب بیع ما لیس عنده، که این یکیش هر دو رو داره، یحلل الکلام و یحرم الکلام. یکیش انما یحرم الکلام داره، یحلل نداره. 3 تا روایت فقط یحلل داره، یحرم داره. پس مجموع روایاتی که در این مقام بله وارد شده مجموعاً 4 تا بیشتر نیست. در فقه شیعه در روایات ما مجموعش 4 تاست، 3 تاش تو باب مزارعه است، هر 3ش در یک جاست در باب مزارعه، و اونجا انما یحرم الکلام فقط داره. یکیش در باب بیعه، نه مزارعه، اونجا یحلل و یحرم داره. روشن شد؟ عرض کنم که بنا به این بشه که ما یواش یواش الله چون وارد شدیم، من چون این بحث زیاد داره این روایت، اونو در ضمن نکاتی عرض میکنم. نکته اولا مصدر این اشاره به متنی که پیش ما موجوده، یا حرم الکلام و یا حل الکلام، معلوم شد که این متن در روایات ما در 2 باب آمده، یکی باب بیعه یکی باب مزارعه است. در باب بیعه 1 روایت واحده است، متعددم نیست، و توش هر دو رو داره، یا حلل و یا حرم. و در باب مزارعه 3 تا روایته، یا حرم رو فقط داره. این نکته اول. نکته دوم، مرحوم شیخ قدس الله نفسه خواهد آمد، بحثای سندی و مصدری نفرمودن، روی احتمالات معنا بحث فرمودن رضوان الله تعالی علیه. من فعلا فقط به نحو اشاره عرض میکنم، مخصوصا تعبیر کردن با قطع، چون این روایت در هر دو هر مواردش ذیل یک حکمیه، یک کلام مستقلی که امام نفرمودن. مرحوم شفیع که با قطع نظر از صد روایت اینجور معنا داره. بعضی از عوام مثل مرحوم ایروانی اشکال کردن که معنا نداره شما بگیم با قطع صد، قطع نظر از صد، با صد روایت در نظر بگیریم چه قطع نظر. و انصافا اشکال مرحوم ایروانی وارده. یک، دو، اضافه بر آنچه که مرحوم ایروانی فرمودن، چون ما در اون بابی که این روایت آمده، خوب دقت بکنی، خود باب روایات دیگه هم داره، نه فقط صدر اون حدیث رو ببینیم، بقیه روایات هم ببینیم. سه، من کرارن عرض کردم عناوین ابواب پیش مرحوم کلینی خیلی ارزش داره، عناوین ابواب. و عرض کردم تا اونجایی که تا حالا کتاب چاپ شده عناوین ابواب کافی رو نمیارن، مثل وسائل وافی فقط میگه روال کلینی محمد بن یعقوب یا کافی. در جامال احادیث هم که مرحوم برجدی پیشنهاد دادن، ایشون مثلا میگن کافی جلد دو صفحه فلان، آدرس صفحه دادن. دیدم بعضی از کتاب‌های دیگری غیر از این کتب جامع احادیث که داره چاپ میشه، عناوین ابواب کافی رو ارجاع میدن. این کار خوبیه، چون مرحوم کلینی خودش فقیه و جلیل القدره و عناوین باب خلاصه مطلبی است که در روایت باب آمده. بلکه ما عرض کردیم در بعضی از موارد جزء عجایب کار مرحوم کلینی است، البته خیلی عجیبه، اصلا عنوان باب جزء روایته، اینم خیلی عجیب داره، اینو داره. مثلا عنوان باب اینه که مثلا هر رجل یشک و مثلا فسجده، اینطوری میخواد. بعد میگه انا ابی عبدالله قال یعید و سجده او کندم، اصلا یعید و کندم یشک و فسجده صد روایت کنه، اینو برداشت عنوان باب. اصلا روایتی که الان نگاه میکنیم بیمعناست، دقیقه چی باب بگم الان روایت بیمعناست، یعنی اگر روایت رو با قطع نظر از عنوان باب نگاه بکنیم بیمعناست. عنوان باب میاد روایت معنا میکنه، اصلا معلومه سوال این تو کافی از جای دیگه نداره، فقیه هم اینو نداره، مرحوم شیخ هم نداره. عناوین ابواب در تهذیب خیلی تاثیرگذار نیست روی نکات، چون نمیخوام وارد فعلا این بحث بشم، غیر از این که حالا عناوین ابوابش طولانی است و بعض زیادات داره، در تهذیب خیلی، در فقیه هم مقدار زیادی از عناوین رو بعد دادن، اونم چرا اجمالا بعضی از موارد عنوان باب در فقیه اما در کافی خیلی تأثیر گذاره.
عنوان فتوا میشه، فتوا و نظر ایشون.
بله ظاهرش اینطوره. مثلا در اینجا خوب دقت بفرمایید، مرحوم کلینی چون این تأثیر گذاره در فهم حدیثه، اون همین روایت در عنوان بابش باب الرجل یبیع ما لیس عنده، چون یک بحثی هم دیدم مرحوم عده از این آقایان اصلا وقتی که این میاد سوال میکنه از امام نقطه سوال چیه و چرا امام باید، خب اگر این عنوان باب کافی رو دیده بود اون نقطه سوال هم برای ایشون روشن بود. من الان فعلا اجمالا میگم بعد توضیحاتش عرض میکنم. چرا؟ چون لا تبع ما لیس عنده که ان رسول الله نقل شده، لا تبع ما لیس عنده. پس در حقیقت مرحوم کلینی عنوان باب رو ار رجل یبیع ما لیس، میخواد نظر به اون حدیثه، آیا لا تبع ما لیس عنده که قبول بکنیم یا نکنیم. این توضیح اون کلام رسول اللهه، چون به حکم ابن حزام، حکم ابن حزام از پولدارای معروف، پسر پسر دایی پسر عمه حضرت خدیجه، حضرت خدیجه عمه ایشونه، عمه این مثل خود حضرت خدیجه از اشخاصی است که اموال فراوان داشتن و تجارت‌های مهم مکه کیش مال اینا بود، یعنی وقتی اون تجارت تابستانی به سوریه بود، شام بود، و تجارت زمستانی به یمن بود، مقدار زیادی از این اموالی که مال و تجاره بود مال حکیم حزام و مال عمه ایشان حضرت خدیجه بود. علی حال عنوان بابی رو که مرحوم صاحب کافی قرار داده، باب الرجل یبیع و ما لیس عنده. حالا یک سوال پیش میاد، این عناوین رو خود ایشان استظهار کردن یا احتمالا در اون کتاب اصلی که ایشون ازش نقل کردن هم باز بوده؟ مثلا ابن ابی عمر، ظاهر شواهد واضحشون از کتاب ابن ابی عمر این حدیث رو، در کتاب ابن ابی عمر هم همین جور بوده، مثلا یبی اماله سنده. خوب دقت بکنید، عده از ابواب وسائل تقریبا عنوان کافیه، عده از ابواب وسائل درمش دقت کرده، عده از ابواب وسائل خیلی شبیه عبارت کافی است. عرض کردم و این نکته بود که مرحوم آقای بروجردی در نظرشون بود، چون ایشون نظرشونه که ابواب وسائل عناوین ابواب وسائل حکم نظر فقهی صاحب وسائله، لذا ایشون یک پیشنهاد داشتن ما نباید عناوین باب رو اینجور قرار بدیم، نباید نظر فقهی خودمون رو عنوان باب قرار بدیم، یک جمع حدیثی است، عنوانی که مناسب با حدیثه بیاید. علی آل مرحوم کلینی کاملا واضحه که از این روایات، چون ایشون فقیه و عرض کردم اینا خیلی جلیل قدر بودن، همین که میوردن در جو علمی باید معنا بشه، که الان جو ما عوض شده اصلا. پس بنابراین این مطلبی که در شیخ فرمودن با قطع نظر از صدر، این اولا درست نیست کما استشکله و غیری، ثانیاً مجموع روایات باب باید نظر بشه، ثالثاً عنوان بابی که اول آمده باید نظر. این روایت فعلا در دو کتاب آمده، یکی کتاب کلینی که عنوانش الان خوندم، یکی کتاب مرحوم شیخ طوسی تهذیب، استفسارم نداره، فقیه هم نداره. این روایتی که الان انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، فقیه هم نداره. و من عرض کردم الان ما سال 1441 هستیم، ما میخواییم شما رو درستیم به قرن چهارم، سالهای 300، کلینی اوائل قرن چهارمه در قم و مرحوم صدوق اواخر قرن چهارم در قمه، الان که ما هم در قم هستیم. آیا مرحوم صدوق عمدن این متن رو آورده یا غفلت کرده؟ چون هم واضحه که از کتاب ابن ابی عمره، و عرض کردیم شواهد ما قطعی است که کتاب ابن ابی عمر هم در قم بوده هم در اختیار صدوق. اصلا صدوق در فقیه چند بار میگه من نوادر ابن ابی عمر، اسم کتاب میبره. شواهد ما کاملا واضحه که این کتاب در قم بوده، بلکه این روایت از ابن ابی عمر قرن سوم هم به ما نقل شده، کلین قرن چهارمه که بعد توضیحاتش میگه. پس یک مطلبم، مطلب نکته دوم این بود. نکته سوم، در نسخی که الان ما از کافی چاپ شده و در اکثر نسخ خطی کافی، اون راوی اخیر خالد ابن نجیح ضبط شد و مرحوم علامه هم ضبطش کرده، خالد ابن نجیح به فتح نون و همچون که خوندم. مرحوم آیه یزدی در حاشیشون در عروه ضبط کردم بخیج، خالد ابن بخیج، کلمه رو بخیج خوندم. و عجب اینه که ایشون اضافه بر اون نقل علامه رو هم آوردن که علامه در نزد الایضا فرمودن نجیه، و من هرچی فکر کردم بینی ها بین الله به ذهن مبارک مرحوم آقای یزدی چطور رسید این کلمه بخیج بخونه، این بخیج چیه، اسم هندی عمومی فارسی نمیدونم، و چطور شده مخصوصا که ایشون ضبط علامه رو هم آورده. خب وقتی شما ضبط علامه رو میارین باید یک منشأ نقل صحیح تری از ضبط داشته باشین که بخیج بنویسین، نمیشدن نقل علامه رو بیاره. حالا ممکنه کسی بگه ما نقل علامه رو قبول نداریم. ببینید دقت کنین، این بحث رو من اصلا اصولا ریشه هاش رو مفصل بحث کردیم. ببینید رجال در قرن دوم، از نیمه های قرن دوم شروع شد در بین اهل سنت، خوب دقت کنید، یعنی اگر مثلا رجال از همون قرن اول بعد از زمان صحابه شروع میشد، مطلبی نیست، از حدود سالهای 150 شروع شد. شیعه هم طبیعتا رجال نداشت، خیلی واضحه، چون هدف رجال این بود که این حدیث رو از سال 150 برسن به زمان رسول الله، راهش هم این بود که این حدیث ان فلان رسول الله، آیا اینها ثقه هستن، راهش این بود دیگه، غیر از این راهی هم نداشت، راهش هم رجال بود. شیعه نیازی به این راه نداشت، از امام صادق میشنفت دیگه، تمام شد دیگه احتیاج داره. لذا خوب دقت بکنیم اون چی که منشأ پیدایش علم رجال شد، نیازی بود که جامعه اهل سنت که قائل به وصایت به امامت نبودن اینها رو به این آوردن. ما نه تا سال 105 تا سال 260 هم احتیاج به رجال نداشتیم. ولذا عرض کردم که ما اولین کتابی که رسما در رجال داریم مال عبدالله ابن جبل است که زمان از جواد وفاتشه 219. ایشون واقفیه، چون واقفی ها بعد از شهادت موسی بن جعفر به حضرت رضا بر نگشتن، به حضرت جواد هم بر نگشتن. در اون زمان هم شیعه نیازی به کتاب رجال نداشت، چون از امام جواد سوال میکرد بعد امام هادی. اما واقفی ها چون نه به امام رضا برگشتن نه به امام جواد برگشتن، مثل سنی ها شدن قول شما، مجبور شدن بگن این حدیث اگر از امام صادقه سندش درسته، مجبور شدن دیگه، رای غیر از این نبود. روشن شد؟ این میان الحاجت و ام الاختراع، این احتیاج بود که این اختراع رو درست کرد. و خوب دقت بکنید در سال 150 تقریبا اول کسی که بحث از رجال داره شعبت ابن الحجاجه، اسم بردن اهل اول من فتش عن رجال به العراق، شعبه ایشون اهل بصره هم از دست داده، شعبت ابن الحجاج. روشن شد؟ این حدود زمان اوائل موسی بن جعفر وفاتش 161-162، حالا فرض کنیم مثلا 10 سال قبل 150 تدوین علم کرد. این مرحله علم ببینیم ابتداعاً توثیق و تصدیق، چیزی حدود 50 سال بعد بحث طبقات شد. این زمان نیست بحث طبقات. خب اینو بگن علوم اعتباری طبیعتشون با گذشت زمان هی حاجت پیدا میشه، هی توسعه پیدا میکنه. اول بحثی که بود فتش عن رجال، بعد طبقات، چون من سابقا هم این شهر دارم که تکرار نمی کنم فعلا هم این اجماع، یواش یواش بحثی که مطرح شد تمیز مشترکات، یواش یواش بحثی به نام مختلف و معتلف مطرح شد. چون مثلا یه اسم حریز بود، جریر بود، جریر بود، الی آخری. مخصوصا که در اوائل خط کوفی مشکلات کتابتی داشت، عرض کردیم نقطه هم که نبود. ما الان اسمایی در رجال داریم، هیثم هست، اینا در کتابت نقطه نبود، نزدیک هم هیثم هست، میثم هست، هشام هست، هاشم هست، چون هشم می نوشتن الف نمی گذاشتن، ممکن بود هاشم خونده بشه، ممکن بود هشام خونده بشه، هشیم هم هست. این کجا آمد بحث شد؟ رجال آمد تو حدیث رجال. لذا یکی از بحث هایی که در کتب رجال عنوان شد این بحث تمیزه، نه تمیزه تمیز مشترکات، که مثلا این حسن راوی از اون آقا هست یا نه، غیر از اون حسن، این تمیزه مشترکات، این مختلف و معتلف بهش میگفتن، که مثل هم در لفظ نوشته میشد و در واقع ضبط کلمه. این هم در میان اهل سنت آمد. ببینید ما اولین کتابی که ضبط اینا رو داره قرن هشتمه، خیلی از اون عقب افتادیم، علامه رحمه الله. لذا ببینید وقتی من همیشه عرض کردم مباحث علمی رو ریشه‌ای بررسی کنید نه شاخه‌ای. الان بعد از علامه در ضبط اسما تعبدن کلام علامه رو قبول میکنه، الان بنابر همینه، مثلا در همینجا ضبط نجیح رو قبول میکنه چون علامه. لکن با این حسابی که من برای شما گفتم معلوم شد که این مشکل داره. بالاخره قرن هشتمه، عبارت در قرن سوم و چهارم آمده، بره تو قرن هشتم، خیلی فرق داره. و این نبوده، این رشته بینه اصحاب ما نبوده. البته اینه که میگیم علامه چون رسما نوشته، قبل از علامه مثلا ابن سکون داره از علمای حله، تا یه حدی ابن ادریس داره، مرحوم سید فضل الله راوندی، سید ابوالرضا، ایشون هم مباحث از این قبیل داره. اما اونی که تدوین شد مثلا یه 100 سال قبل از علامه، اونی که تدوین شده الان به ما رسیده علامه است رحمه الله، و معاصر ایشون مرحوم ابن داوود. ابن داوود به یک جهت مزیت داره، معروفه که مرحوم ابن داوود اشاره میکنه که کتاب رجال شیخ به خط شیخ پیش ایشان بوده، ببینید به خط شه. این امتیاز رجال ابن داود، رجال ابن داود خیلی به اصطلاح موزی غلط قلو زیاد داره، مزایای خاص خودش هم داره انصافا، و مهمترین غلطی که در این کتاب تمام در هر صفحه تکرار شده، نه اینکه یک باره، فرق بین جش و کشه. یک مطلبی نام میکنه بعد رمز میزنه کش، کش این کشی، بین ما اون مطلب در نجاشیه، میشه جش، جش نجاشی، اون مطلب در کشیه. این فرق بین جش و کش معروفه در کتاب ابن داود، خیلی جا به جا شده، یعنی در هر صفحه 4-5 جا شاید بیشتر کش و جشش با هم دیگه جا به جا شده. میگن خود ایشان ردیع الخط بوده، اونایی که آمدن استنساخ، چون این جش و کش هم شبیه همه، مثلا ایشون جش نوشته اون آقا کش خونده، مال خود ابن داود نیست. حالا به هر حال من فعلا وارد اون قسمت، این از اخطاء خیلی شایع در این کتاب، اخطاء دیگه هم داره، لذا خیلی کتاب جا نیفتاده. از اخطاء خیلی شایع در این کتاب این جش و کش کتابه. این کتاب مرحوم آقای ارموی چاپ کرده، محدث ارموی رحمت الله، همیشه هم در حاشیه گفته نوشته کش مراد جشه، در نجاشی موجوده، یا جش مرادش کشه. قرصه یکی از اخطاء خیلی شایع در این کتاب متاسفانه اینه، بلا کتاب فواید خوبی داره. ایشون خاله، ایشون اینجا مثلا ضبط کلمه نجیح نکرده، چرا؟ چون شیخ نداشته. به نظرم شیخ داره، نه آلی شاید به خط شیخ نتونسته. خود کتاب که چاپ شده واضحه که ایشون نون خونده، چون خالد، چون به ترتیب حروف الف و آورده. به هر حال اون چه که منشأ، واقعا منم نمیدونم، شدم یک کس دیگه به کلام سید اضافه کرده، خیلی بعیده، بخیج ضبط هم کرده به زم با و فلان و خا و هر چی. من فکر کردم از کجا اصلا به ذهن ایشان رسیده، چون من جایی ندیدم مثلا احدی مطلب بنویسه، نمیدونم چطور ایشون بخیج رو آورده. به هر حال این شخص خالد ابن نجیحه، و خالد ابن بخیج که ایشون فرمودن معنا نداره. اینم نکته سوم، ما همجوری نکات رو یواشاش میگیم که روشن بشه. نکته چهارمی که در مطلب هست، این روایت در کتاب کافی مطبوعی که الان داریم خالد ابن نجیحه، لکن گفته شده در بعضی از نسخ کافی خالد ابن حجاجه، و در کتاب تهذیب هم، تهذیب مطبوع، خالد ابن حجاجه. احتمالی که الان، یعنی در کلمات اصحاب ما بیشتر این آمده که مثلا در کافی خالد ابن نجیح و فی نسخه خالد ابن حجاج. دقت بفرمایید، اصطلاح نسخه رو جایی به کار میبرن که از یک کتاب واحد باشه. ظاهرن در نسخه اصلی کافی خالد ابن نجیح بوده، و اما خالد ابن حجاج به احتمال بسیار قوی یک نوع تصحیحی بوده که در طول زمان، یعنی اینطور که در این چاپی که الان اخیراً دارالحدیث کرده از کتاب کافی، در این چاپی که آمده بیشترین نسخش همون نجیحه که در کتاب اون چاپ قبلی هم آمده، نوشته در 3 نسخه، بعضی همونش در حاشیه هاشون، این حجاج آمده. من عرض کردم سابقا، اصولاً اینطوری که ما احساس میکنیم مدت ها بین اصحاب ما کتاب تهذیب در نقل حدیث بر کافی مقدم بوده. چرا؟ چون فکر میکردن تهذیب تمام کافی رو داره و زیاده، لذا نیازی به رجوع به کافی نیست. مخصوصا شیخ، عرض کردم در اول مشیقه نوشته که بعد من باب زیادات قرار دادم، لیکون الکتاب مستقصا، من استقصا کردم، همه ی روایت رو آوردم. و عرض کردم کرام مرارن که منم خودم هنوز معنای عبارت شیخ نفهمیدم، مگر مرادش استقصا نسبی باشه، چون در همین تهذیب احادیث رو آورده که در کافی نیست اصلا، یعنی کافی هست ایشون نیورده، اون برش زیاده. هنوزم احادیثی در کافی هست که ایشون نیورده، در کتاب تهذیب نیورده. الان کیف ماکان، عرض کردم کران علامه در مختلف اصلا از کافی نقل نمی کنن. یا تهذیبه یا هم کتاب فقیه صدوق، اصلا از کافی نقل نمی کنن. حالا نظر اونوارشون این بوده یا نکته دیگه بوده، فعلا من نمیخوام چی. به ذهن ما اینطور میاد، علمایی که در تهذیب خالد ابن حجاج بوده، اینو برداشتن در حاشیه کافی نوشتن. این یواش یواش نسخه بدل شده و الا شواهد نشون میده که در کتاب کافی خالد ابن نجیح بوده، ابن نجیح، نه خالد ابن حجاج. در کتاب تهذیب خالد ابن حجاج بوده، در این کتاب خالد ابن نجیح بوده. نکته ای که داره اینجا مثلا آیه بروجی در این جامع الاحادیث در این جلد، این مال زمان آیه بروجی نیست، بعد از ایشون تنظیم شده، در این جلد 20 به اصطلاح 22 جامع الاحادیث زمین چاپ متعارف شدن، بعد چاپ بعدیش فرق میکنه، صفحه 559 از کافی فقط خالد بن نجیح نقل کرده و از تهذیب هم فقط خالد بن حجاج. من به نظر میاد این درسته. ادعی بعدها در حاشیه کافی برداشتن تصحیح کردن به کتاب تهذیب. خوب دقت بکنید، اینی که ما میگیم ریشه ای کار کردن مراد اینه. پس اینی که بهم میگیم دو نسخه است یا در وسائل اینجوره، اگر شما بخواید نسخه وسائل رو بررسی بکنید، اینها بیشتر شاخه‌ای بررسی کردنه. برسیم به مصادر اولیه. اینا به این ذهن رسیدن چون حدیث یکیه، راوی ابن ابی عمیره، ان یحیی ابن حجاج، همش یکیه، ان خالد ابن حجاج یا خالد ابن نجیح. عرض کردم روشن شد براتون، در خط کوفی قدیم نجیح و حجاج خیلی به هم مقارب بودن، لذا دو جور خونده شد. آیا بلا این متنش تبدیل به حجاج کرده که مطابق با تهذیبه و نظر نه درست نیست، نظرش به این بوده که به نجیح به لحاظ طبقه نمیخوره، یه حاشیه زده، اونم درست نیست. به هر حال چون من برای ندارم تمام ما قیل آبیون کنی و قال رو بگم، چون شما فرمودین عرض میکنم، علی حال این خالد ابن نجیحه و اینا عرض کردم شبهشون اینه که خیال میکنن کافی دو نسخه داره و عرض میکنم حتی بعضی، حالا که این آقا فقط نوشته طبقه، من کنارن عرض کردم بعضی از علما که عرض کردیم اولینشون، چون من یه مشکل کلی ما داریم، ببینید خوب دقت کنیم، من تعبیر بنده، من نمیگم آقایان ما تساهل کردن، تساهل نیست، این مبنای علمیشون بوده. اینا روی متن، مراد ما از متن که شامل سندم بشه، روی متن خیلی کار نکردن. اصلا شما میبینید شیخ انصاری در رسائل نشه حدیث رو از چند جهت بررسی میکنیم، یکی صدور، یکی جهت صدور، یکی دلاله. خب همین مطلب ناینی هم داره، هم مطلب آقای خویه، همینجور پشت سر مرحوم شیخ آمودن دیگه. بین ما بحث متنی که از بحث اساسی اصلا متن نیورده که ما بحث متن نداریم، اصلا اصلا بحث متنی که از بحث اساسی است و متن مراد ما متن حدیث در مقابل اسناد نیست، یعنی اون چه که ما الان به عنوان حدیث داریم شامل سند هم میشه. نیامد در روی کلمه خالد ابن نجیح یا خالد ابن حجاج بحث بکنن و دقت بکنن، چون ارزشی نداشت. به هر حال بیشتر هدف این بود، حدیث در کتاب کافی است، قابل قبول، اصحاب قبول کردن، کافیه. حالا میخواد نجیح باشه یا حجاج باشه، شبیه اون مطلبی رو که عرض کردم مرحوم ناینی قائل بودن، المناقشه فی اسانید الکافی حرفت العاجز. مراد ایشون هم از کلمه عاجز توضیح دادم. این عده از نجفی ها شما باشون نشستین عقیده شون بود آقایونی که در اصول ضعیفن، در اصول کار نکردن، اینا میفتن به رجال، تصوریم کی پسر کیه، کی فلان و سقه و فلان ضعف. و الان هم میدونین اسمی میخوام برم، عده از افراد برداشتن کتابای مفصلی هم در رجال نوشتن، اصلا خیلیشون بحث حوزوی ندارن، یه دوره اصول رسائل هم نخوندن. در صورتی که عرض کنم بحث رجال و حدیث در زمان سابق در میان اهل سنت ائمه شأن انجام میدادن. اینا مشکل کار این شد، مرحوم کلینی جز ائمه شأنه، این نیست که هر کسی که با قولم از خونه بیرونش کردن بره بگه این حدیث کافی ضعیف. مرحوم نجاشی درباره کلینی داره او سب و ناسف الحدیث و اثبت و همفی، در هیچ کس این تعبیر به کار نبرده. اینه که کلینی میاره راست هم هست، این مطلب درسته. اگر بخواد مناقشه بشه، مناقشات علمی، این نبوده که مرحوم کلین نظر نداشته باشه. اینقدر ظرافت ها در همین بلازه یک بحث امروز بحث عناوین کافی مطرح کردیم، هم ایشان هم صدوق فوق العاده ظرافت ها رو مراعات کردن. بله در تهذیب، چون تهذیب شأنش نبوده، چون تهذیب هدفش این بود که روایت بیاره، اما این دو کتاب ما گزینشی هستند، چون گزینشی هستن با دقت و وسواس انتخاب. مثلا همین حدیث رو الان نگاه میکنید، شما مرحوم شیخ صدوق نیورده
کتاب نیست که کتاب رو تو سمرقند نوشته،
اون زمان نوارد
دستش نبوده،
این دلیل
نیست که
ما اون
نوارد نیست
و تصدیق نداشته. اون زمان بچه خود نرفته، یه سفر رفته سمرقند و برگشته، یه تو آخر عمر سمرقند نبوده. نه بابا، کتاب در سمرقند رفته سمرقند تحمل حدیث کرده، اون در قوم ضبط کرده، در خسرنا پر از این فاریاب و سمرقند و نیشابور الاخر. خب این دقت بفرمایید، این من چون خیلی بحثایی است که خاصه و اینا تصویر اون زمان، من میخوام شما رو بکشم به 1000 سال قبل، 1100 سال قبل، خب طبیعتا کار بسیار مشکلیه و تصویر بکنید اون زمان رو. ببینید دقت کنید، عرض کردیم از زمان قرن دهم مرحوم شهید ثانی اولین کسی است که ملتفت این نکته شد، خیلی دیره که یک حدیثی در تهذیب هست سندن و متنن با اون چی که در کتاب کافی آمده فرق میکنه. ایشون هم در همین درایش متعد. خب بعدها ببینه خیلی دیره، قرن دهم خیلی دیره، کتاب در قرن پنجم نوشته شده. شهید ثانی به این نکته پی برد، عرض کردیم بعد خب روش کار کردن، پسر ایشون منتقل جمان نوشته، مقابله کرده، متن تهذیب رو آورده، متن کافی رو آورده، اینا نبود در علمای ما نبود، دقت میکنه. این همینجور بررسی ها شد. بعد مرحوم صاحب حدائقم اون عبارت مشهور رو که چند بارم داره آقای خویم عبارت ایشون نه، اون المناقشه فی اسانید الکافی حرفت العاجز هم صحیحه، آقای خویی در مقدمات رجال از استادشون ناینی نقل کردن که مرحوم ناینی استاد، منم این مطلب رو غیر از آقای خویی، از آقای بجنودی از ناینی دو سند، یک سندی که خب آقای خویی آمده، یه سندم شفاهی بنده عرض کنم، منم این مطلب رو از آقای بجنودی رحمت الله علیه از مرحوم ناینی که المناقشه تو فی اسانید الکافی حرفت العاجز، من از این دو تا فقط یک راه ایشان نیست، حالا اون راه اولش هم خودش سیه علایی است بس. الان این که ماکان این نکته رو عنایت بفرمایید که مرحوم صاحب حدائق آقای خویی آورده عبارت ایشانه، لیکن صاحب حدائق اینو چند بار گفته، آقای خویی یکی دو بارش آورده، بیش از دو باره. قل ما یوجد حدیثان عند الشیخ سلم من از زیاد او نقیص او تصیف او تحریف سندن او متنن، خیلی عبارت تنده بر من تا حالا میدم سنیا این عبارت ایشون رو بیارد، خدا کورشون کرد، خیلی زن، چون شیخ شیخ و طائفه هست، شیخ و طائفه نمیتونه یک حدیث رو درست نقل بکنه، یا زیاده داره یا نقیصه داره یا تصحیف داره یا تحریف داره یا سندش یا متنش، من نمیتونم یه طائفه که شیخش ایشون باشه با حال اون طائفه باید گریه کرد که شیخ خود. و این منشأش کجاست؟ عرض کردیم منشأش عدم دقت صاحب وسائل. البته اختلاف بین نسخ این امر متعارفی است، مشکل نداره، اما به این مقدار حتی مرحوم شهید ثانی هم متفق نشد. ببینید در اینجا، حالا من این نکته رو به شما بگم، در اینجا شیخ حدیث رو آورده عبدالرحمن به اصطلاح خالد ابن حجاج، آیان دقت نکردن، مرحوم کلینی که این حدیث رو آورده علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن نجیح، در همون بابی که عرض کردم. خب این تاریخش واضحه دیگه، عرض کردیم ابراهیم هاشم کسی است که نسخه عراقی رو چه کوفی چه بغدادی رو به قم آوردن، خیلی واضحه. عرض کردیم نوادر ابن ابی عمیر 6 جلده تصریح شده و موجود بوده، صدوق کرارن اسمشو برده، دیگران اسمشو بردن و شواهد کاملا قطعی است که کتاب موجود بوده، مخصوصا نسخه ای که در قم بوده، نسخه مشهور نسخه ابراهیم هاشمه، الا ماشاءالله در کافی و کتاب های دیگه این نسخه ازش نقل شد، نسخه ابراهیم هاشمی. در این نسخه چی بوده؟ خالد ابن نجیح. اینا دقت نکردن شیخ طوسی از کافی نقل نکرده. شیخ طوسی گفته الحسین ابن سعید، الحسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن حجاج. روشن شد؟ پس این کمال دقت شیخه، واقعا باید گفت شیخ طایفه و الا شیخ شدرسناش میکرد، میامد نسخه رو با کافی یکیش میکرد. این دقت شیخه. شیخ مواد بگه در نسخه ای که ابن حسین سعید داره، چون حسین سعید 30 کتاب داره به عدد ابواب فقه، یا کتاب بیع و شرا داره یا کتاب تجارت، حالا در این فهرست نجاشی نگاه کنید، در حقیقت در کتاب حسین سعید خالد ابن حجاج بوده از همون کتاب ابن ابی عمر. ببینید اینا آمدن گفتن ابن ابی عمر یحیی ابن الحجاج، بعدی شیخ با کلینی اختلاف داره، پس شیخ اشتباه کرد. توجه نکردن کلینی نسخه ابراهیم هاشمه، مرحوم شیخ نسخه حسین سعیده. این اشکال به شیخ وارد نیست، این دقت شیخه. چون مرحوم شهید ثانی، عرض کردم این نکته را از کجا ما گفتیم؟ به خاطر اینکه گفتیم ما برخورد فهرستی با روایت داریم، علمای ما برخورد رجالی با روایت کردن. یعنی آمدن گفتن ابن ابی عمر در هر دو هست، یحیی ابن حجاج در هر دو هست، کافی هم که اشهر کتب خالد نجیحه، پس این درسته. پس شیخ گفته خالد حجاج غلطه، پس شیخ قلم آمیدن انده و حدیثو. این اصلا توجه نشده. مرحوم کلینی نسخه ابراهیم هاشم داره، ایشون هم دقیقه، ایشون اون نسخه رو نقل کرده. مرحوم شیخ کتاب حسین ابن سعید رو داره و این دقت شیخه. البته آیان در همین دار حدیث هم همین نسخه در کافی، همین نسخه در بعضی از نسخه کافی، حاشیه‌اش هم نوشته در حاشیه نسخه فلان. توجه شد چی بود؟ اینایی که حاشیه نوشتن، چون از زبان کافی تا حالا بیش از 1100 سال دیگه، چون متوفای 329، از وفات ایشان تا حالا بیش از 113 سال 12 سال گذشته، اینا در نسخه خطی آمدن نسخه شیخ رو در حاشیه نسخه کافی نوشتن، بعد خیال کن نسخه بدله. نه نسخه بدل هم نیست، دو تا نسخه مستقله. دقت کردید؟ حالا من یک مطلب گفتم چون وقت تمام شده. از این لطیفتر، مرحوم شیخ صدوق اصلا این رو نیاورده، و از این لطیفتر که خیلی جای تعجبه، چون این شخص یحیی بن حجاج بغدادیه. خوب دقت بکنید، ما همین روایت رو با این مضمون داریم از محمد ابن عیسی ابن عبید. این از ابن ابی عمر جدا میشه. ابن ابی عمر از یحیی داریم که این دوتاست. وقت این دوتا رو اجمالا بگم، نسخه حسین سعید قرن سومه، نسخه مرحوم کلینی قرن چهارمه، چون حسین سعید دو طبقه بر شیخ کلینی مقدم، کلینی به یک واسطه ازشان نقل، گاهی به دو واسطه، کمترش یک واسطه. دقت فرمودید؟ قرن چهارمه. شیخ طوسی هم قرن پنجمه. اینه که ما میگیم ریشه ای، مراد از اون ور بیاین شروع کنید. شیخ هم اون نسخه قرن سومه نقل کرده. این چه اشکال؟ نه به شیخ اشکال بوده، نه به کلینی اشکال بوده. عجب از این، یه نسخه از این حدیث داریم که محمد ابن عیسی نقل میکنه، که ظاهرن محمد ابن عیسی ابن عبید باشه، ایشون هم بغدادیه. این رو هم کلینی داره. اینجا داره ان یحیی ابن الحجاج قال سألت ابا عبدالله. این خیلی عجیبه.
نام از علی ابن هاشمه؟
نه، از راه احمد اشعری.
ابن ابی عمر نداری؟
از ابن ابی عمر توش نیست، به جای ابن ابی عمر محمد ابن عیسی است. اصلا اسم خالد هم اینجا نیست. این هم خیلی عجیب، خیلی اختلافش کمه، مضمونش یکیه.
علی ابن هاشم دیده نیورده،
اصلا نیورده، محمد ابن عیسی است. عجیب اینه که ما از یک نسخه محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی داریم که از یحیی ابن حجاج ابن ابی عبدالله، اصلا خالد نداره، نه خالد ابن نجیح داره، نه خالد ابن حجاج داره، هیچ کدوم نداره.
در میشه
سه
نسخه یاری؟
در حقیقت میشه دو نسخه اصلی، نسخه ابن ابی عمر و نسخه محمد ابن عیسی. در نسخه محمد ابن عیسی یک اسم خالد نیست، دو این زیلم نیست. اینی که ما میگیم هی متن رو دقت بکنه، رو سند تأثیر میگذاره، متن و سند انمایو حدل کلام هم نداره. روشن شد چی بخواه؟ خیلی نکته مهم، چون این بحثا رو آقای ملتفه نشد عنایت نفرمودن، ما توضیحاتش دیگه این من چون وقت گذشت پردا. پس بنابراین تا اینجا که ما از ریشه ها شروع کردیم با آمدن، معلوم شد اصلا این انمایو حدل کلام در یک نسخه از این روایت هست، اونم نسخه ابن ابی عمر. نظام آیون گیر کردن، مثلا شیخ 4 تا 5 تا احتمال داده در اول ببینیم این عبارت هست یا نیست، بعد رو احتمالات فکر بکنه. تو نسخه محمد ابن عیسی اصلا نیست، این ذیل کلا نیامده. نکات دیگه رو فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.